صفحه 412. آگلایا پیش پرنس آمد و با لحنی بسیار جدی گفت: چه خوب است که خودتان همین حالا این ماجرا را تمام کنید. اجازه بدهید که ما همه گواهتان باشیم. میخواهند شما را لجنمال کنند. شما باید با متانت ساحت خود را از این تهمتها پاک کنید و من از پیش خوشحالم که این کار را خواهید کرد. خانم ژنرال به صدای بلند و شور بسیار گفت: من هم دلم میخواهد که این ادعای بیمعنی باطل شود. رحم نکن به اینها پرنس، محکم بزن توی دهنشان. از حرفای اینها گوشهایم سوت میکشد. به خاطر تو من خیلی هرس خوردم و خون خودم را کثیف کردم، ولی خیلی تماشایی است. دلم میخواهد ببینمشان. بگذار بیاین، ما هم مینشینیم. آگلایا خوب گفت، ما همه شاهدت هستیم. و رو به پرنس شش کرد و پرسید: شما از این موضوع چیزی شنیده اید؟ پرنس شش جواب داد: البته که شنیدم، در منزل خودتان، و خیلی هم دلم میخواهد این جوانها را تماشا کنم. این نیهیلیست های بی اعتقادی که میگویند همینها هستند. لیبدف که او هم از فرط هیجان داشت میلرزید جلو آمد و گفت: نه قربان، نمیشود گفت که اینها نیهیلیستند. اینها چیز دیگری هستند، برای خودشان. خواهرزاده من میگوید که اینها از نیهیلیست ها بدترند. خیال نکنید قربان که از اینها در حضور شما خجالت می کشند. اینها به آسانی میدان را خالی نمی کنند. نیهیلیست ها بعضی وقتا آدم های فهمیده و حتی گاهی دانشمندند. اینها بیش از همه چیز دنبال پولند. چیزهایی هستند برای خودشان. در حقیقت یک جور باقی مانده های نیهیلیسمند. آن هم نه باقی مانده مستقیم، یک جور توفاله. چیزی که از آن شنیدند و حرفشان را هم مثلا به صورت مقاله در روزنامه ها منتشر نمی کنند. یک راست دست به عمل می زنند. اینها مثلا از یابه بودن حرف های امثال پوشکین یا لزوم تجزیه روسیه حرف نمی زنند. خیر، اینها حالا حق خودشان می دانند که اگر میل شدیدی به چیزی داشته باشند آن را تصاحب کنند و هیچ ملاحظه ای را مانع راه خود نمی شمارند. حتی اگر لازم باشد برای رسیدن به مقصود خون 8 نفر را بریزند. نه حضرت پرنس، من به شما توصیه نمی کنم که... اما پرنس به سمت در می رفت تا آن را به روی مهمانان بگشاید و خندان گفت: نه لیبدف، این طور نیست. شما به اینها افترا می زنید. خواهرزادتان شما را زیاد رنجانده است. ایلزافتا پراکفیونا، حرفای او را باور نکنید. مطمئن باشید امثال دانیلف و گورسکی موارد استثنایی هستند. اینها فقط اشتباه می کنند. ناراحتی من از این است که نمی خواستم اینجا در حضور همه عذر می خواهم. ایلزافتا پراکفیونا، اینها را می آورم تا به شما نشان بدهم و بعد می برمشان جای دیگر. بفرمایید آقایان. اما نگرانیش بیشتر از فکر دیگری بود که به ذهنش رسیده بود. گاهی با خود می گفت مبادا اینها همه دسیسه‌ای باشد از پیش ساز شده تا درست در این ساعت و در حضور این شهود ایجاد حیرت کنند و چه بسا نه به قصد افزودن به آبروی او بلکه به نیت رسوا کردنش. اما این بدگمانی زشت و دیرمنشانه بار غم شدیدی بر دل او نهاد. ولی اگر کسی به آنچه اکنون از ذهن او می‌گذشت پی می‌برد، شرمساری پرنس از حد تحمل بیرون می‌بود و هنگامی که مهمانان تازه شدن او خود را می شود گفت حقیرترین و نااصلترین همه هزار می دانست. 5 نفر وارد شدند. 4 نفر اول مهمانان تازه بودند و پنجمینشان ژنرال ایولگین بود که به دنبال آنها وارد شد و سخت منقلب بود و با هیجان بسیار با یک بحران شدید زبان‌آوری در کلنجار. پرنس تبسمی بر لب آورد و با خود گفت این یکی که حتما طرفدار من خواهد بود. کولیانیز به دنبال دیگران به درون خزیده بود و با حرارت بسیار با ایپولیت که جزو تازه واردان بود حرف می‌زد و ایپولیت پوزخند زنان به او گوش می‌داد. پرنس مهمان‌ها را نشاند. آنها همه به قدری کم سن و سال بودند و حتی صغیر به نظر می‌رسیدند که ماجرا و آنچه بعد از آن واقع شد حیرت‌آور می‌نمود. مثلا ایوان فئودوروویچ پانچین که از همه جا بیخبر بود و از این ماجرای تازه هیچ سردر نمی آورد به دیدن این جوانان براشفت و اگر علاقه پرشور و به نظر او عجیب همسرش به حفظ بعضی منافع پرنس نمی بود بیشک زبان به اعتراض گشوده بود. در همه حال آنجا ماند تا اندازه از سر کنجکاوی و تا اندازه نیز از روی خوشقلبی و حتی امیدوار بود که بتواند کمکی بکند یا دست کم شاید با هیبت خود مفید باشد. اما وقتی ژنرال ایولگین وارد شد و از دور به او کرنشی کرد، آثار انزجار دوباره در او ظاهر شد و اخمش در هم رفت و در سکوت سرسختی نشان داد. از 4 مهمان جوان یکی چندان جوان هم نبود. 30 سالی داشت و همان ستوان سابق بود که زمانی جزو دار و دسته راگوژین بوده. همان مشتنی که ادعا می کرد زمانی اسکناس های 15 روبلی به گدایان می داده است. میشد حد زد که او برای دلگرمی دیگران و در صورت لزوم پشتیبانی از آنها در مقام دوست صمیمی همراهشان کرده. از باقی نوواردان مقام اول را همان جوانی داشت که میگفتند پسر پاولیش چف است، گرچه خود را آنتی بردوسکی معرفی میکرد. جوانی بود با سر و وضعی فقیرانه و جلنبر. سرداریش کثیف بود با سراستین‌های لک و پک و مثل آینه براق و جلیقه پوشیده از لکه‌های چربی که دکمه‌هایش تا بالا بسته بود. و از پیرهنش چیزی پیدا نبود و شالگردنی ابریشمین و از چربی و کثافت سیاه داشت. بی اتو و همچون ریسمانی تابیده و پیدا بود که دستهاش را مدت هاست نشسته است و چهرهش پوشیده بود از جوش و کورک و موهایش به رنگ کاه بود و در نگاهش گستاخی شاید بشود گفت معصومانه‌ای پیدا بود. قدش متوسط بود و اندامی لاغر داشت و سنش 22 سالی می شد. در حالت صورتش هیچ اثری از طعنه یا تمسخر یا تفکر محسوس نبود. به عکس از اطمینان به حق خود مست بود و در این حال احتیاجی عجیب داشت به اینکه دائما خود را آزرده و طرف اهانت احساس کند. با هیجان بسیار حرف می زد و چنان با شتاب که حرفش جویده جویده می شد گفتی فرصت ادای کامل کلمات را ندارد. انگاری به لکنت زبان گرفتار است یا حتی خارجی است، گرچه در حقیقت در روسی بودن تبارش هیچ تردیدی نبود. همراهان او یکی خواهرزاده لیبدف بود که خوانندگان می شناسندش و دیگری ایپولیت. این ایپولیت جوانی بسیار کم سن و سال بود، 17 یا شاید هم 18 ساله، که آثار هوشمندی در چهرهش نمایان بود، اما پیوسته از چیزی برانگیخته و در خشم بود و بیماری بر چهره او آثار وحشت آور خود را بر جا گذاشته بود. به قدری تکیده بود که گفتی استخوان‌واره‌ای و چهره رنگ پریدهش زردی می زد. چشمانش می درخشید و دو لکه سرخ بر گونه‌هایش از التهاب درونش شکایت می کرد. مدام سرفه می کرد. هر کلمه‌ای که بر زبان می آورد و تقریباً هر نفسش با خرخری در حلقش همراه بود. پیدا بود که بیماری سل در سینه‌اش خرابی ها کرده و بسیار پیش رفته است. به نظر می رسید که از عمرش 2-3 هفته بیشتر نمانده است. بسیار کوفته و بیرمق بود و قبل از همه روی یک صندلی افتاد. باقی هنگام ورود اندکی پا به پا کردند و گفتی خجالت می کشیدند، ولی رفتاری نخوت آمیز داشتند و پیدا بود که می ترسند که مبادا از رعایت نزاکت غافل بمانند و این حال با شهرتشان به این که ارزش های عبث و پیشداوری های جامعه اعیان و تقریبا همه چیز را جز منافع خود انکار می کنند ناسازگار بود. پسر پاولیشف با بیانی شتابان و تپه‌پته کنان خود را معرفی کرد. آنتیپ بردوسکی، خواهرزاده لیبدف با بیانی روشن و شمرده خود را معرفی کرد. ولادیمیر دکترنکو، و مثل این بود که از این اسم حتی به خود میبالید. ستوان سابق زیر لب گفت کلر، و آخری با صدای جیرجیر مانندی که کسی از او انتظار نداشت گفت ایپولیت ترنتیوف. عاقبت همه پس از آن که خود را معرفی کردند روی صندلی‌ها نشستند کنار هم و در برابر پرنس صف کشیده و فوراً اخمایشان در هم رفت و گفتی به منظور القای جسارت در دل کلاه‌های خود را از یک دست به دست دیگر می‌دادند. همه خود را آماده می‌کردند که حرف بزنند، ولی همه گفتی در انتظار چیزی ساکت بودند و چهره‌هاشان داد می‌زد که نه برادر، من گول نمی‌خورم. خیال کرده ای؟ احساس می‌کردی که فقط کافی است یک نفر یک کلمه بر زبان آورد تا فوراً همه‌شان با هم شروع کنند و در سخنرانی از هم پیشی جویان به هم مهلت حرف زدن ندهند. 8 صفحه 417. پرنس به مهمانان نوبارد گفت آقایان، انتظار ملاقات هیچ یک از شما را نداشتم. خودم تا همین امروز مریض بودم. و خطاب به آنتیپ بردوسکی ادامه داد، کار شما را هم یک ماه است به گاوریلا آردالیونیش ایولگین واگذار کردم و به شما هم همان وقت اطلاع دادم. البته این حرف به آن معنی نیست که بخواهم از دادن توضیح به شما شانه خالی کنم. ولی خب تصدیق میکنید که وقت چندان مناسب نیست. این است که پیشنهاد میکنم در صورتی که مذاکرات طولانی نباشد به اتاق دیگری برویم. اینجا دوستان من جمعند و باور کنید که... خواهرزاده لیبدف ناگهان با لحنی داورانه گرچه با صدایی که هنوز چندان بلند نبود حرف او را برید. اولا دوستانتان را به رخ ما نکشید هر قدر که میخواهند باشند. ثانیاً اجازه بدهید خاطر نشان کنیم که میتوانستید محترمانه تر از این با ما رفتار کنید و 2 ساعت ما را در اتاق پیشخدمتتان منتظر نگذارید. ناگهان آنتیپ بردوسکی از خشم تلاطم افتاده با لب‌هایی از تشنج مرتعش و صدایی از احساس اهانت لرزان و دهانی آب به هر طرف افشان و تنشی چنان که گفتی چیزی در درونش گسسته یا دریده می شود، با زبانی الکن گفت راست می گوید، و من پرنس هستید باشید. جنرال که نیستید، مگر من نوکر شما، من و به قدری از فرط هیجان دست پاچه بود که از 10-12 کلمه‌ای که ادا کرد نمی‌شد چیزی فهمید. ایپولیت نیز که جیرجیر صدایش گوش می‌خراشید گفت: خیلی پرنس معاونه با ما معامله می‌کنید. مشت زن نیز زیر لب گفت: اگر با من اینجور معامله می‌کردند، یعنی اگر کار مستقیماً به من مربوط می‌شد، با یک آدم شریف مثل من، اگر من جای بردوسکی بودم، من... پرنس باز تکرار کرد: آقایان، خدا شاهد است که من یک دقیقه نشده است که فهمیدم شما اینجایید. خواهرزاده لیبدف باز گفت: دوستانتان را به رخ ما می‌کشید، ما از آنها نمی‌ترسیم، هر که می‌خواهند باشند، چون ما از حق خودمان دفاع می‌کنیم. باز صدای جیغ جیغ ایپولیت بلند شد: من می‌خواهم بپرسم شما به چه حقی کار بردوسکی را به داوری دوستانتان واگذاشتید؟ کی به شما گفت که ما میل داریم دوستان شما بر کار ما قضاوت کنند؟ پر واضح هست که رأی دوستان شما برای ما چه ارزشی دارد؟ عاقبت پرنس که از این شیوه شروع گفتگو سخت به حیرت افتاده بود، مجال صحبتی یافت و گفت: خب، حالا آقای بردوسکی، اگر میل ندارید اینجا حرف بزنید، همانطور که گفتم بفرمایید همین حالا برویم به یک اتاق دیگر. و باز هم تکرار میکنم آقایان که من همین الان شنیدم که شما... بردوسکی که نگاه‌های وحشیانه و حاکی از واهمه و بدگمانی به اطراف می‌انداخت و هرچه وحشتش بیشتر و اعتمادش کمتر می‌شد، هیجان و حرارتش افزایش می‌یافت، ناگهان باز دهان گشود و تپه‌تکنان گفت: ولی شما حق ندارید، اصلاً حق دوستان شما، شما حق. و چون این چند عبارت را ادا کرد چنان که گفتی زنجیرش پاره شده باشد، ناگهان باز ایستاد و با چشمانی نزدیک بین و بسیار وغزده اش که رگ‌های سرخ پنهانی در آنها نمایان بود، با اندامی حمله‌ور به جلو آمده ساکت ماند و پرسان در چشمان پرنس زل زده ماند. این بار پرنس به قدری حیرت کرده بود که او هم ابتدا ساکت و با چشمانی از تعجب باز مانده و بسته دهان به او خیره ماند. ناگهان یلیزافتا پراکفیونا گفت: لیو نیکولایوویچ، بیا این را بخوان، همین الان بخوان، این مطلب به کار تو مربوط می شود. با عجله یک مجله هفتگی فکاهی به جانب او پیش برد و با انگشت مقاله‌ای را در آن نشان داد. هنگامی که این مهمانان داشتند وارد می شدند، لیبدف که سخت می کوشید نظر مساعد یلیزافتا پراکفیونا را به خود جلب کند، یک بار به سمت او جست و بیان که حرفی بزند، این مجله را که شکل روزنامه داشت از زیر بغلش بیرون کشید و پیش او نهاد و به ستونی که با مداد نشان داده شده بود اشاره کرد. آنچه یلیزافتا پراکفیونا توانسته بود در این مدت از این مقاله بخواند، سخت به تعجبش انداخته و منقلبش کرده بود. پرنس که بسیار ناراحت شده بود تپه‌تکنان گفت: بهتر نیست آهسته بخوانم، ترجیح می‌دهم تنها و سر فرصت. یلیزافتا پراکفیونا با بی‌صبری مجله را از دست پرنس که هنوز درست آن را نگرفته بود بیرون کشید و رو به کلیا کرد و گفت: پس بهتر است تو آن را بخوانی، فوراً بخوان و به صدای بلند، حتما به صدای بلند بلند بخوان تا همه خوب بشنوند. یلیزافتا پراکفیونا بانوی پرشور و آتشین خوب بود و به اصطلاح اغلب ناگهان بیان که فکری بکند درباره جو و حال و احتمال طوفان تحقیقی نکرده، یک بار لنگر برمی داشت و به دریا می زد. ایوان فئودوروویچ حرکتی کرد که حاکی از نگرانیش بود. همه ناخواسته ساکت شدند و حیرت زده منتظر بودند و کلیا مجله را گشود و شروع کرد به صدای بلند مطلبی را که لیبلف که پیش جست و نشانش داد خواندن. زحمت کشان و آقازاده ها، یک نمونه از چپاول هر روزی و همه روزی، یک گواه پیشرفت، اصلاحات، عدالت. در میهن ما، در این خاک به اصطلاح پاک روسیه، در این عصر اصلاحات و آزادی ابتکار شرکت ها، عصر ناسیونالیسم و عصر صدها میلیونی که هر سال از مملکت خارج می شود، عصر تشویق صنعت و فلج شدن دست های کارگر و از این قبیل حرف ها، چون این جور چیزها را نمی شود یکی یکی ذکر کرد و به همین علت فوراً برویم سر اصل مطلب، باری آقایان، در مملکت ما وقایع حیرت آوری روی می دهد. یکی از این ماجراهای عجیب برای یکی از این آقازاده ها یا به عبارت دیگر پس انداخته های کهنه مالکین ما روی داده است. این آقازاده یکی از آنهایی است که اجدادشان ثروت خود را روی میز قمار و پای گردونی بخت گذاشته و مفلس ماندند و پدران به افلاس افتادشان مجبور بودند برای امرار معاش به دانشکده افسری بروند و به صورت افسر جز خدمت کنند و مطابق معمول کارشان به جایی رسیده است که در پیری به گناه اختلاس یا به قول خودشان به گناه اشتباهات غیر عمدی و معصومانه در حساب و کتاب اموال دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند و فرزندانشان یا مانند قهرمان داستان ما ابله از کار در می آیند و همونطور هم بزرگ می شوند یا خود به گناه توهکاری به زندان می افتند. که البته هیئت منصفه به امید اصلاح و تزکیه اخلاق تبرئه‌شان می کند. یا یکی از ماجراهای جنجالی را برپا می کنند که خلق الله را به حیرت می اندازند و موجب ننگ بیشتر عصر پرننگ و رنگ ما می شوند. اما این آقازاده ما 6 ماه پیش وسط زمستان یک جفت گرچ خارجی به پا و شنل پاره پوره بیاستری به تن از سرما نیمه جان از سوئیس به روسیه برگشته است. آقا به ادعای خودش برای معالجه عارضه ابلهی رفته بوده به سوئیس. باید گفت که شانس با حضرت آقا صیغه برادری خوانده بوده به طوری که صرف نظر از بیماری جالب است که برای معالجه به سوئیسش برده، ولی آخر فکرش رو بکنید که تا حالا دیده یا شنیده که بلاحت رو معالجه کنن. میتوانست گواه صحت این ضرب المثل روسی باشد که خدا به بعضی از بندگانش بخت میدهد. خودتان قضاوت کنید. حضرت نجیب زاده ما هنگام مرگ پدرش که میگویند ستوانی بوده و تحت تعقیب، چون از قرار تمامی تنخواه گروهانش را یک جا بالا کشیده و روی میز قمار گذاشته، یا شاید هم به علت اینکه در شلاق زدن سربازی بیش از اندازه آتشی شده بوده، راه و رسم قدیم را لابد فراموش نکرده اید. باری آقا وقتی پدرش مرد طفل شیرخوار بوده و یکی از مالکان خرپول روس بزرگواری نشان داده و برایش دلسوزی کرده و تربیت او را به عهده گرفته. این مالک روس حالا فرض کنید آقای پ که خودش در آن عصر طلایی صاحب 4000 نفس بنده بوده. بله خوانندگان عزیز، صاحب 4000 نفس بنده. در روسیه در دوران بندهداری واحد بندگان نفر نبوده، بلکه نفس یا روح بوده است. شما معنی این عبارت را می فهمید؟ من که نمی فهمم. باید به یک فرهنگ تفسیردار مراجعه کرد. این واژه نفوس بنده هنوز چندان قدیمی نشده، ولی باور کردنش آسان نیست. ظاهرا یکی از همین بیکارگان و ترپروران روس و انگلهایی بوده که زندگی بی ثمر خود را عاطل و باطل در خارج می گذرانند. تابستان ها در استراحتگاه های آب گرم و زمستان ها در پاریس و شاتو د فلور، و در عمر خود مبالغ هنگفتی پولشان را در همین کاباره خرج می کنند و با اطمینان می شود گفت که دست کم 1/3 دسترنج تمام رعیت های ما در گذشته به جیب صاحب همین شاتو د فلور پاریس می رفته است. خوشا به حالش. القصه این آقای پک قصه ای نداشته تربیت پرنس معاونه این آقازاده بی پدر رو به عهده گرفت و لله ها و پرستارهای بیشک چنین و چنان و مامانی برای آقا استخدام می کرده و آنها رو با خود از پاریس به روسیه می آورده. ولی این آقازاده که آخرین پرنس طایفه خود بود ابله از آب در آمد. پرستارهای شاتو د فلور فایده ای نداشتن و دردش رو دوان نکردن و این پس افتاده ناز پرورده تا 20 سالگی هیچ زبانی حتی روسی یاد نگرفت. البته برای اینها روسی ندانستن گناهی نیست و به جای بر نمی خورد، ولی حرف نزدن به زبانهای خارجی گناه کبیره است. عاقبت در ذهن روس اندیش آقای پین هوس پیدا شد که دیوانه را می شود در سوئیس عاقل کرد. البته این هوس منطقی هم بود. برای یک مالک انگل طبیعی است که خیال کند که با پول حتی شعور را می توان در بازار خرید، مخصوصا اگر این بازار در سوئیس باشد. معالجه ابله زیر نظر یک پروفسور سوئیسی 5 سال طول کشید و هزارها روبل خرج برداشت که به دور ریخته شد. مسلم است که عقلی به سر ابله ما نیامد، ولی میگویند صورت ظاهرش شبیه آدمها شد، البته تا حدودی. در این میان آقای پی یک دفعه زد و مرد و البته وصیت نکرده. کارهایش طبق معمول در نهایت آشفتگی بود و خیلی میراثخواران حریص فراوان بودند و کوچکترین اعتنایی هم به آقازاده هایی نداشتند که آن مرحوم از راه ترحم به سوئیس فرستاده بود و منتظر بود که بلاحت مادرزادیشان شفا یابد. حالا می‌خواهد این آقازاده ها آخرین فرد تبارشان باشند یا نباشند. این آقازاده با همه بیشعوری سعی خود را کرد که پروفسور معالجش را فریب دهد و میگویند موفق شد خبر مرگ ولی نعمت خود را از او پنهان کند و تو 2 سال مفت و مجانی سربار او بماند و مثلا به معالجه خود ادامه دهد. اما این پروفسور که خود شیاده 7 خطی بوده و از نرسیدن پول نگران و خواست از اشتهای انگل 25 سالش در وحشت بود، گترهای کهنه خود را بر کفشای او بست و شنل پاره‌پوره خود را بر شانه‌اش انداخت و از روی ترحم او را با یک بلیط قطار درجه 3 به روسلاند، به آلمانی یعنی روسیه، فرستاد و گردن خود را از این طوق سنگین خلاص کرد. میشد تصور کرد که دیگر بخت به این قهرمان ما پشت کرده است. ابدا قربان، فرشته بخت که اهالی گرسنه استانی را از دم درو میکند، رگبار نعمت را بر سر این مثلا نجیب زاده فرو میریزد، درست مثل ابر در حکایت کریلوف که از سر دشت تشنه سوخته گذشت و روی اقیانوس که رسید هرچه باران در شکم داشت ول داد. تقریبا به محض رسیدن این آقا به پترزبورگ، یکی از قوم‌وخویش‌های مادرش، مادری که البته از طایفه بازاریان بود، در مسکو می‌میرد. این خویشاوند پیرمرد مجرد بی اولادی بوده از این بازاری‌های ریش پهن راسکولنی و چند میلیون پول نقد شسته و رفته میراث بی‌منازع باقی گذاشته که مثل میوه رسیده صاف می‌افتد در دامن آقازاده ما، در دامن نجیب‌زاده‌ای که در سوئیس می‌خواسته جنونش را معالجه کند. خواننده عزیز، این جور میوه‌ها هرگز در دامن بنده و شما نمی‌افتد. اما اینجا آهنگ عوض می‌شود. در اطراف آقازاده گرچ به پای ما که به زن زیبای نشانده‌ای دل باخته، ناگهان جمعیت قابل ملاحظه‌ای دوست و آشنا جمع می‌شوند و حتی خویشاوندانی هم پیدا شدند و از همه مهم‌تر دوشیزگان والاتباری دورش را گرفتند که دندان تیز کرده داوطلب ازدواج با او بودند. و به راستی از این بهتر چه جوانی اسم و رسم‌دار و پولدار و بی‌شعور، به اصطلاح قدیمی‌ها مروارید است و غلطان و ارزان. چنین شوهری در آسمان هم نیست، حتی اگر می توانستید سفارش بدهید پیدا نمی شد. ایوان فئودوروویچ با نهایت بیزاری فریاد زد: یعنی چه؟ اصلا نمی فهمم. پرنس به التماس گفت: کلیا، بس است دیگر. صدای اعتراض از همه طرف بلند شد. یلیزافتا پراکفیانا که پیدا بود با کوشش فوق‌العاده خودداری می کند، با لحن قاطعی حرف همه را برید: بخوان، هر طور شده باید بخوانی. و رو به پرنس گفت: پرنس، اگر نگذاری بخواند دیگر نه من و نه تو. چاره ای نبود. کلیا که درونش می جوشید و رویش از هیجان سرخ شده بود، با صدای مرتعش و آهنگی منقلب به خواندن ادامه داد: اما در اثنایی که جوجه میلیونر ما به اصطلاح در آسمان سیر می کرد، پیش آمدی روی داد که با حال هوای او هیچ مناسبتی نداشت. یک روز شخصی به ملاقاتش آمد با سیمای آرام و جدی، لحنش با نزاکت و متانت و گفتارش عین انصاف. در لباسش اثری از خودنمایی نبود و بسیار نجیب بود و افکارش شکایت از آن می کرد که مردی مترقی است. این شخص علت ملاقات خود را در دو کلمه خلاصه کرد و گفت که وکیل معروفی است و جوانی به او وکالت داده که کارهایش را حل و فصل کند. این جوان بی هیچ چون و چرا و شک و تردیدی پسر مرحوم په است، گرچه اسم دیگری دارد. این آقای په که مرد شهوت پرستی بوده، در جوانی دوشیزه شریف و نجیبی از زیر دستان خود را که گرچه ارباب تبار نموده اما مطابق مد اروپایی تربیت شده بوده فریب داده. و اینجا البته امتیازات اربابی مربوط به نظام بندداری منسوخ دست و پای دختر را بسته بوده. و چون می‌بیند که نتیجه ناگزیر این رابطه ظاهر شده و به زودی به رسوایی می‌کشد، او را با عجله به مرد نجیب و زحمتکشی که کارمند هم بوده و از قدیم این دوشیزه را می‌خواسته شوهر می‌دهد. ابتدا به این زوج نوپیوند کمک‌هایی هم می‌کرده، ولی به زودی شوهر غیرتمند این کمک‌ها را رد کرده. مدتی می‌گذرد و پر رفته رفته هم این دوشیزه و هم پسری را که این دوشیزه از او داشته از یاد می‌برد و بعد هم چنان که گفته شد چیزی برای آنها نگذاشته می‌میرد. این پسر قانوناً نتیجه ازدواج شرعی بود و با نامی غیر از نام پدر واقعی خود بزرگ می شد. اما این پدر قانونی بزرگوار که او را به فرزندی پذیرفته بود، عاقبت از دنیا می رود و پسر تنها می ماند. با مادری بیمار و رنجور و زمینگیر که در یکی از استانهای دور افتاده مانده است و او باید خرجش را بدهد، حالان که خودش سرگردان و بیکس و کار به امان خدا رها شده است و هر طور که می تواند گلیمش را از آب بکشد. در پایتخت با دادن درس خصوصی به بچه‌های بازاریان دست بدهند و شرافتمندانه امرار معاش می‌کند و به این طریق توانسته است ابتدا تحصیل خود را در دبیرستان ادامه دهد و بعد در دانشگاه سر سخنرانی‌هایی که برایش مفید بوده حاضر می‌شود، زیرا برای آینده خود هدفی دارد و نقشه‌هایی کشیده است. ولی خب شاهی سناری که از دادن درس خصوصی به بچه‌های بازاری عاید می‌شود به کجای کسی می‌رسد؟ آن هم وقتی آدم مادر بیمار زمینگیری دارد که عاقبت با مرگ خود هم در آن استان دور افتاده باری از دوش این جوان بر نمی‌دارد. حالا این سوال مطرح می‌شود: این آقازاده ما اگر آدم با انصافی می‌بود و کلاهش را قاضی می‌کرد چطور استدلال می‌کرد؟ شما خوانندگان البته فکر می‌کنید که با خود می‌گفت: من تمام عمر از الطاف بیکران په بهره‌مند بودم، او ده‌ها هزار روبل سر به تربیت من کرده است، پرستار برایم گرفته و من را برای معالجه بلاحت به سوئیس فرستاده و حالا من صاحب چند میلیون ثروت شدم. حالا که فرزند نجیب په که در کجروی‌های پدر سبکسر و فراموشکارش گناهی ندارد، باید با دادن درس خصوصی گرسنگی بخورد. اگر انصافی در کار می بود، تمام پولی که صرف من شده است باید صرف او شده باشد. مبالغ هنگفتی که پای من به دور ریخته شده است در حقیقت مال من نبوده. این حال فقط از اشتباه قلم کور تقدیر بوده. این ثروت حق پسر په است، زیرا باید خرج او شده باشد و نه خرج من که بقایم مرهون هوس موهوم این مرد دیوانه فراموشکار است. اگر من آدم نجیب و حق و حسابدان و با انصافی می بودم، وظیفه داشتم نیمی از میراث خود را به پسر او بدهم. اما از آنجا که من بیش از هر چیز آدم حسابگری هستم و خوب می فهمم که این حق او اعتبار و حقوقی ندارد، نصف ثروت خود را به او نمی دهم، ولی این پستی و بیشرمی است. آقازاده فراموش کرده بود که از احتیاطم دور است، که من دست کم 10,000 روبل را که پی خرج علاج بیشعوری من کرده به پسرش پس ندهم. اگر بدهم کار مهمی نکردم، فقط از حکم وجدان و انصاف پیروی کردم، زیرا اگر پی مرا زیر بال نمی گرفت و پول خرج تربیتم نمی کرد و به جای من به فرزند خودش می پرداخت، من حالا کجا بودم و چه می کردم؟ ولی خیر آقایان، آقازاده های ما عادت ندارند اینجور استدلال بکنند. هر قد وکیلی که به فکر کمک به این جوان افتاده بود و این کار را فقط از راه دوستی و می شود گفت برخلاف میل جوان تقریبا به زور کرده بود، کوشید که تکلیف شرافتمندی و درستی و نجابت و انصاف و حتی احتیاط ساده را در ذهن او فرو کند، آقازاده در سوئیس تربیت شده نرم نشد ابدا. ولی اینها همه را میشد تحمل کرد، ولی آنچه به راستی قابل بخشایش نبود و به بهانه هیچ مرضی نمیشد نادیده‌اش گرفت این بود که این آقازاده میلیونر که تا همین دیروز هم گترهای پروفسورش را به پا داشت، نمیتوانست درک کند که این جوان بزرگوار و نجیب که خود را با دادن درس به بچه‌های بازاری شهید میکند، از او صدقه یا کمک نمیخواهد. حق مسلم خود را مطالبه می کند، حقی که البته حقوقی نیست و او دعوایش را در هیچ محکمه‌ای نمی تواند اقامه کند و حتی خودش هم مطالبه نمی کند، بلکه دوستانش برای احقاق حقش به تقلا افتادند. آقازاده با نخوتی شاهوار و سرمست از اینکه فرصتی به دست آورده که ثروت خود را به رخ پیچیزان بکشد، یک اسکناس 50 روبلی درآورد تا به صورت صدقه گستاخانه برای جوان نجیب مغرور بفرستد. باور نمی کنید؟ طغیان می کنید؟ این کار را اهانت می شمارید؟ فریاد انزجار از حنجرهتان به آسمان می رود؟ حق دارید، ولی این عین کاریست که این آقا کرد. البته این پول فوراً به او بازگردانیده شد یا به اصطلاح در صورتش کوفته شد، ولی چه می شود کرد؟ این دعوی حقوقی نیست، نمی توان از او شکایت کرد. تنها کاری که می شود کرد این است که واقعیت را به اطلاع عموم برسانیم. شرح ماجرا را به نظرتان رساندیم و صحت آن را تضمین می کنیم. می گویند که یکی از فقهای سرایان معروف ما از این ماجرا لطیفه ظریفی ساخته که نه فقط در وصف خلقیات روستایی، بلکه در شرح اخلاق پایتخت سزاوار مقامی ارجمند است. ابلهی لیونام 5 سال تمام، شنل شل و ول شنایدر براندام، با بازی های احمقانه بچه ها در اطلاف عمر کوشید. گترهای تنگ شنایدر به پا به روسیه بازگشت و چند میلیون ارث از آسمان در دامنش ریخت. او خدا را به شیوه روزها شکر گفت و نان از دهن دانشجویان رو بود. وقتی کلیا از خواندن باز ایستاد، مجله را فوراً به پرنس داد و بیان که لب بگشاید به گوشه شتافت و در آن پناه جست و چهرهش را با دست پوشان. شرمش به قدری بود که نمی توانست تحمل کند. روح حساس کودکانش که هنوز فرصت نداشته بود به لجن عادت کند، بیش از اندازه برآشفته بود. به نظرش می رسید که واقعی فوق‌العاده روی داده است که همه چیز را به یک ضرب ویران کرده است. و حتی او خود در همان حد خواندن آن نوشته به صدای بلند در این واقعه بی تقصیر نبوده است. اما دیگران نیز گفتی با احساسی نظیر همین پریشان بودند. دوشیزگان ناراحت و شرمنده بودند و ایزافتا پراکفیونا خشم عظیم خود را فرو می‌خورد و شاید از اینکه در این امر دخالتی داشته سخت پشیمان بود و در سکوتی تلخ فرو رفته بود. پرنس در همان تنگنایی بود که اشخاص زیاد کمرو اغلب در چنین شرایطی گرفتار آنند. به قدری از رفتار زشت نوواردان شرمسار بود و به قدری از بابت مهمانانش خجالت میکشید که در لحظه اول حتی جرأت نداشت به روی آنها نگاه کند. در چهره پتیتسین و واریا و گانیا و حتی لیبدف آثار پریشانی پیدا بود. عجیبتر از همه این بود که ایپولیت و پسر پاولیشچف هم پنداشتی از چیزی حیرت کردند. از خواهرزاده لیبدف هم ناراضی به نظر می رسیدند. فقط مشتن بود که بسیار آرام در جای خود نشسته بود و سبیلش را تاب می داد و با متانت و رضایت از خود نگاه به زیر انداخته بود. البته نه از خجالت، بلکه به عکس گفتی از سر فروتنی و نجابت. و احساس پیروزیش چنان بود که قند در دلش آب می شد. ظاهر حال حکایت از آن می کرد که از آنچه خوانده شده بود بسیار خوشش آمده است. ایوان فودوروویچ آهسته غرغر کنان گفت چه لاتایلاتی، انگاری 50-60 نفر حمال دست جمعی نشستند و هر مزخرفی به مغزشان رسیده نوشتند. ایپولیت با زبان الکن خود گفت آقای عزیز اجازه بدهید بپرسم چطور می توانید با اینجور فرض ها به ما اهانت کنید؟ مشت زن نیز ناگهان معلوم نشد چرا یکی خورد و به جنب و جوش افتاد و سبیل تاب داد و شانه چرخاند و بالا تنه جنباند و با بیانی پریشان گفت: این حرفا برای یک شخص شخیص تصدیق بفرمایید حضرت جنرال، برای یک آدمی که اصیل باشد خیلی برخورنده است. ایوان فئودوروویچ که سخت برافروخته و به خشم آمده بود به تندی در جواب ایپولیت تشر زد که اولا من آقای عزیز شما نیستم و ثانیا لازم نمی‌بینم به شما توضیحی بدهم. و از جا برخاست و بیان که دیگر کلمه‌ای بر زبان آورد به سمت پله‌های ایوان رفت و پشت به دیگران با انزجار در انتظار یلیزاف تا پراکفیونا که حتی حالا خیال تکان خوردن از جای خود را نداشت ایستاد. پرنس با لحنی دردمند و سخت در هیجان فریاد زد: آقایان، آقایان، اجازه بدهید عرضی کنم. لطف کنید طوری صحبت کنیم که بتوانیم حرف هم را بفهمیم. من نمیخواهم در خصوص این نوشته چیزی بگویم. اهانت‌های آن اهمیتی ندارد. ولی آخر آنچه اینجا چاپ شده و شنیدیم سراپا دروغ است. من فقط برای این حرف میزنم که شما خود از حقیقت هم باخبرید. قباحت دارد. به قدری که من گمان نمی‌کنم که کار یکی از شما باشد. ایپولیت گفت: من تا این دقیقه از این مقاله خبر نداشتم و تاییدش نمی‌کنم. خواهرزاده لیبدروف گفت: من می‌دانستم که نوشته شده است، ولی اگر از من می‌پرسیدند توصیه نمی‌کردم چاپ شود. حالا هنوز زود بود. پسر پولیشچف ممنکنان گفت: من خبر داشتم، ولی حق دارم که من. پرنس با تعجب به بوردوسکی خیره شد و پرسید: چطور؟ خود شما اینها را نوشته اید؟ چطور ممکن است؟ خواهرزاده لیبدف به جای بوردوسکی جواب داد: ما حق داریم که اینجور سوال‌های شما را به جا نشماریم. من فقط تعجب کردم از اینکه آقای بوردوسکی توانسته است. ولی حالا میخوام بپرسم شما این مطالب را درباره موضوع دعوایتان چاپ کردید؟